ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 17 دی سال 1402 خورشیدی برابر با 7 ژانویه سال 2024 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی.
با سپاس از شما. سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای این کشور موفق به برچیدن کامل ساختار نظامی حماس در شمال غزه شدند. دانیل هاگاری با اشاره به اینکه شکست حماس در شمال غزه 3 ماه طول کشید گفت هیچ راه میانبری برای مبارزه با تروریسم وجود ندارد. گروه حماس از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا، اسرائیل و شمار دیگری از کشورها به عنوان گروه تروریستی شناخته می شود. سخنگوی ارتش اسرائیل همچنین گفت تمرکز فعلی این کشور بر نابودی حماس در مرکز و جنوب غزه است. مهدی بخشی دادستان عمومی کرمان از شناسایی و دستگیر شدن 32 نفر از عوامل دخیل در انفجارهای کرمان خبر داد. او در این حال گفت که از چند ماه پیش کارهای مربوط به تامین امنیت برگزاری مراسم سالگرد قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس آغاز شد و ادعا کرد که در همین راستا 16 بمب نیز در کرمان کشف شده بود. دادستان کرمان همچنین گفت که شب پیش از حادثه تمام منطقه محدوده مراسم با وسایل الکترونیکی و سکهای مواد منفجره یاب رصد و بررسی شد و چیزی کشف نشد. همزمان خبرگزاری دولتی ایسنا با انتشار تصویری گزارش داد که شب پیش از وقوع انفجارها در گلزار شهدای کرمان یگان چک و خونسا در نزدیکی محل دفن فرمانده پیشین سپاه قدس یک خودروی بمب‌گذاری شده را کشف و خونسا کرده بود. در واکنش روابط عمومی سپاه سارالله استان کرمان در اطلاعیه این اخبار را شایع و خبرسازی‌های هدفمند و جعلی خواند و از مردم خواست به این شایعات توجه نکنند. پس از این واکنش ایسنا خبر و تصویر را از خروجی وبسایت خود حذف کرد. ارتش اردن روز شنبه از درگیری دوباره با قاچاقچیان مرتبط با شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی که وارد خاک این کشور شده بودند خبر داد و اعلام کرد در این درگیری 5 تن از قاچاقچیان کشته شدند. بنابراین گزارش، کاروان قاچاق سلاح و مواد مخدر که 80 فرد مسلح آن را همراهی می کردند روز شنبه در مه شدید از سوریه وارد خاک اردن شدند و درگیری ارتش اردن با آنها در طول روز ادامه داشت. منابع غربی پیش از این بارها به دست داشتن حزب الله لبنان و برخی دیگر از شبه نظامیان مورد حمایت حکومت ایران در تجارت مواد مخدر و اسلحه اشاره کردند و اردن در ماه‌های اخیر از افزایش ورود قاچاقچیان به خاک این کشور خبر داده است. روزنامه اعتماد روز شنبه گزارش داد که شمار فوتی‌های مسمومیت الکلی اخیر در ماکو واقع در استان آذربایجان غربی به 7 نفر افزایش یافته است. روز چهارشنبه دادستان ماکو از جان باختن 3 نفر بر اثر مسمومیت الکلی و بستری شدن 20 نفر دیگر خبر داده بود. با این حال به نوشته اعتماد تعداد فوتی‌ها به 7 نفر رسیده و پدر یکی از فوتی‌ها نیز هنگامی که از مرگ فرزند 23 ساله خود با خبر شد بر اثر سکته جان باخت. و اینکه مقام‌های ژاپنی روز یکشنبه اعلام کردند شمار کشته شدگان زمین لرزه این کشور با 126 نفر افزایش یافته است. این در حالی است که همچنان از سرنوشت 211 نفر اطلاعی در دست نیست و در فهرست مفقودها قرار دارند. اسوسییتد پرس نیز گزارش داده که بیش از 500 نفر نیز در نتیجه این زمین لرزه زخمی شدند که حال 27 نفر آنها وخیم گزارش شده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم کیان معنوی. اما چکیده از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه خاورمیانه را بررسی می‌کنیم. محکومیت اعدام 4 زندانی کرد را به آگاهیتون می‌رسونیم.
تا الان که به اعدام محکوم شدن هیچ تماسی با خانواده هاشون با حق دسترسی به وکیل نداشتن و هیچ اطلاعاتی کوچکی حتی از سرنوشت اونها در دسترس نیست.
کشته و زخمی شدن دست کم 24 دانش آموز در بمبگذاری های کرمان موضوع گزارش بعدی ماست. میپردازیم به رد صلاحیت تقریبا نیمی از نامزدهای انتخابات مجلس.
مجلس عموما یک ویترینی میشه گفت، یک پارکینگ سیاسی برای نیروهایی که هوادار حکومت هستن، بخوان در مناسب و مدیریت های میانی قرار بگیرن، اونجا یک بازارایی و یک تجدید سازمانی میکنن.
و مرگ اسطوره فوتبال برزیل ماریو زاگالو پایان بخش مجله ماست. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه در عمان پایتخت اردن با پادشاه این کشور درباره آینده غزه گفتگو کرد. در این دیدار پادشاه اردن نسبت به تداوم جنگ و پیامدهای منطقه‌ای آن هشدار داده است. در اسرائیل ارتش این کشور اعلام کرده که پس از 3 ماه جنگ در شمال نوار غزه به هدف خود رسیده است. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
اسرائیل میگوید ساختار نظامی گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارد در شمال نوار غزه کاملا نابود شده است. دانیل هاگاری در نشست خبری خود در 16 دی ماه گفت که اقدامات شبه نظامیان فلسطینی در شمال این باریکه تنها به طور پراکنده دیده می شود. سخنگوی ارتش اسرائیل همچنین مدعی شد که نیروهای این کشور در عملیات 3 ماه گذشته حدود 8000 پیکارجوی فلسطینی را در منطقه کشتند و 10000 قبضه سلاح و میلیونها سند را کشف و ضبط کردند. اسرائیل در پاسخ به یورش 15 مهر ماه گروه افراطی حماس به خاک این کشور که نزدیک به 1200 کشته بر جای گذاشت و حدود 240 نفر گروگان گرفته شدند، عملیات نظامی گسترده‌ای را در سراسر نوار غزه آغاز کرد. وزارت بهداشت غزه که زیر نظر حماس اداره می شود، گفته است در جریان حملات اسرائیل تاکنون بیش از 22000 نفر کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم تاکید کرده جنگ علیه حماس تا رسیدن به 3 هدف مد نظر این کشور نباید متوقف شود. او در بیانیه خود این 3 هدف را نابودی حماس، بازگشت گروگانها و تضمین اینکه نوار غزه دیگر تهدیدی برای اسرائیل نخواهد بود ذکر کرد. همزمان آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که برای 4 بار از آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس به منطقه سفر کرده، روز یکشنبه در عمان با پادشاه اردن دیدار و گفتگو کرد. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است که آقای بلینکن در این سفر سعی خواهد کرد تا رهبران منطقه را برای همکاری در بازسازی غزه، ایفا کردن نقش در برقراری امنیت و اداره کردن این باریکه تشویق کند. وزیر دفاع اسرائیل پنجشنبه گذشته طرحی را مطرح کرد که بر اساس آن آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای عربی همپیمان واشنگتن در بازسازی غزه مشارکت کنند، در حالی که اسرائیل آزادی عمل در انجام عملیات‌های امنیتی و نظامی را در این منطقه داشته باشد. بر اساس بیانیه کاخ پادشاهی اردن، ملک عبدالله در دیدار با وزیر خارجه آمریکا نسبت به ادامه جنگ در غزه و پیامدهای به گفته او فاجعه بار آن هشدار داده است. در این دیدار پادشاه اردن همچنین از آمریکا خواسته تا هرچه سریع‌تر اسرائیل را برای برقراری آتش‌بس تحت فشار قرار دهد. وزیر خارجه آمریکا قرار است روز یکشنبه با رهبران قطر و امارات متحده عربی هم دیدار داشته باشد.
گزارشی بود از سیاوش سعادتیان.
حماس و اسرائیل درگیر جنگی تازه.
ابوک حماس پتاخ به متکفت پتر اصخانیگ
نگد مدینه و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم.
جنگی که میتواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل خاورمیانه داشته باشد. ولی هنوز یا آشگیر میزنن و ما آشگیری من خانواده وارد اتاق ایمنی بشیم.
در این جنگ صحبت های زیادی هم مطرح است، حتی از خود فلسطینی ها و صحبت هایی که مردم از غزه با ما داشتن.
نخست وزیر اسرائیل اعلام بکنه به جنگ.
سرهنگ دانیل هگری سخنگوی ارتش اسرائیل یک کنفرانس خبری زنده داره در برابر رسانه های اسرائیل.
تازه ترین تحولات بحران غزه اینجا در رادیو فردا.
4 زندانی سیاسی کرد به اسامی محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار و پژمان فاتحی به اتهاماتی مانند همکاری با اسرائیل به اعدام محکوم شدند. مسعود شمس نژاد، وکیل تعیین شده از سوی خانواده‌های این 4 زندانی سیاسی، با تایید این خبر در توییتی نوشت که دادرسانی موکلانش عادلانه و منصفانه نبوده و وکالت او تنها روی کاغذ بوده. در گفتگویی که ساعتی پیش با ژیلا مستأجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاه در مورد داشتم در مورد جزئیات این موضوع پرسیدم. ژیلا مستأجر:
آقایون محسن مظلوم، آقای فرامرزی و آذربار از پژمان فاتحی، 4 زندانی سیاسی کرد که تقریبا یک سال و نیم گذشته توسط نهادهای امنیتی در سوما و برادوس رومیه بازداشت شدند و تا الان که به اعدام محکوم شدند هیچ تماسی با خانواده هاشون با حق دسترسی به وکیل نداشتند و هیچ اطلاعاتی کوچکی حتی از سرنوشت اونها در دسترس نیست، به غیر از اینکه دو بار توسط بازجو خبرنگارهای اطلاعات از اونها بازجویی شده و به عنوان یک مستندی که جمهوری اسلامی ادعا کرده برای اونچه که اونها ادعا میکنن خرابکاری از طرف اسرائیل آموزش دیدن و از طرف حزب کمله کردستان وارد ایران شدن، به غیر از این و چهره های تکیده ای از اینها که توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر شد، هیچ گونه اطلاعاتی در دست این خانواده ها نیست و متاسفانه این خانواده ها اینقدر بهشون فشار اومده بود که بارها در جلوی زندان و نهادهای امنیتی ارومیه تحصن کردن تا بلکه بتونن کوچکترین اطلاعاتی از سرنوشت این پسرانشون بگیرن که متاسفانه تا الان موفق نشدن و وکیل های تسخیری که جمهوری اسلامی برای این افراد در نظر گرفته هم حاضر به پاسخگویی به خانواده های این افراد نشدن، حتی نمیدونن که وضعیت سلامتی این افراد در چه صورتی هست. آقای شمس نژاد وکیل این افراد هم دیروز در موقعی که رسانه‌ای شد و کمپین دفاع از این زندانیان و حتی سازمان ما هم طبق اطلاعاتی که به دستمون رسیده بود رسانه‌ای کردیم که حکم اعدام این افراد پس از یک سال و نیم بی‌خبری از وضعیتشون به دیوان عالی رفته و توسط شعبه 9 دیوان عالی کشور تایید شده و خطر اجرای حکم این افراد در وضعیت کنونی بسیار شدید هستش، یک توییتی منتشر کردن که تاکنون موفق به دیدن این افراد حتی مطالعه پرونده این افراد نشدن و کاملا دادگاه‌ها و حکم ایشون رو ناعادلانه میدونن.
از جمله اتهاماتی که به این 4 نفر زده شده توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، تلاش برای انفجار در تأسیسات صنعتی اصفهان هست. خب ما میدونیم که این اتفاق نیفتاده و حتی اگر هم ادعای ماموران امنیتی درست باشه در واقع فقط تلاش صورت گرفته. آیا واقعا جمهوری اسلامی قصد داره 4 نفر رو فقط به اتهام تلاش برای اقدام به عملی اعدام بکنه؟
دقیقاً مجازات اعدام برای این افراد که سی ادعای خود جمهوری اسلامی به صورت مسلح در حین تلاش برای انفجار در تأسیسات صنعتی اصفهان بازداشت شدند کاملاً غیر قانونی هستش، با وجود اینکه خب وکیل این افراد هم گفته که من در هیچ دادگاهی برای این افراد حاضر نشدم، مطالعه نکردم پرونده هاشون رو و بسیار سریع و با ناپدیدسازی قهری این افراد محاکمه شدند، کاملاً غیر قانونی هستش طبق قوانین غیر انسانی خود جمهوری اسلامی. البته سال گذشته در بحبوحه جنبش جنجیان آزادی که در کردستان و در سراسر ایران در جریان بود چنین اتهامی به این افراد زده شد و بلافاصله حزب کمله کردستان ایران یک بیانیه منتشر کردن که ادعاهای جمهوری اسلامی رو کاملا بی اساس خوندن و تاکید کردن که چنین سناریوهایی برای سرکوب بیشتر مردم و معترضان مطرح شده و خب حدس ما به عنوان سازمان حقوق بشری هنگام این است که خب در چنین موقعیتی هم که جمهوری اسلامی در تلاش برای یک انتقام گیری از اسرائیل هستش، این افراد زندانیان سیاسی کرد رو خب به عنوان یک انتقام گیری داره از اسرائیل مورد محاکمه قرار داده و حکم اعدامشون رو صادر کرده و خب مطلع هستیم نهادهای امنیتی به ویژه وزارت اطلاعات خارج کرده که حتما حکم اعدام این افراد در روزهای آینده اجرا بشه.
گفتگویی بود با ژیلا مستجر. اما دست کم 24 دانش آموز در بمبگذاری‌های چهارشنبه گذشته کرمان کشته و زخمی شدند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در بیانیه این مقام‌های وزارت آموزش و پرورش را مسئول کشته شدن این کودکان دانسته. گزارش بیشتر در این زمینه از کیانوش فرید.
به دنبال خبر کشته شدن حداقل 24 دانش آموز دبستانی و دبیرستانی در بمبگذاری کرمان، کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با انتشار یک یادداشت دانش آموزان کرمانی را قربانی سیاست‌های تبلیغاتی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران دانست. در این یادداشت که در روز شنبه 16 دی ماه منتشر شده، تأکید شده است که بر اساس مستنداتی که به دست شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران رسیده است، حضور اکثر دانش آموزان جان باخته با برنامه ریزی مدارس و اداره آموزش و پرورش و بدون حضور اولیای آنها انجام شده است. به نوشته این شورا، دو روز قبل از برگزاری مراسم در کرمان، اداره کل آموزش و پرورش این استان از تعطیلی همه مدارس در همه مقاطع این استان و برگزاری اردوهای دانش آموزان با عنوان زائر بهشت خبر داده بود. استفاده و بهره کشی از دانش آموزان اما در جمهوری اسلامی ایران مسبوقه به سابق است. در جمهوری اسلامی دانش آموزان در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق به جبهه‌های جنگ فرستاده شدند، نقش کودک سرباز را گرفتند و در تظاهرات‌های حکومتی و نماز جمعه ها و یادبودها به اسم بسیج دانش آموزی به صف کشیده شدند و نمایش داده شدند. موضوعی که حالا در واکنش به کشته شدن دانش آموزان دوباره بالا گرفته است. کودکان و دانش آموزانی که مورد هجمه تبلیغات حکومت قرار می گیرند. نظر یک معلم در تهران که به دلایل امنیتی نوشتهش روحانی شده است.
به عنوان عضوی از خانواده فرهنگیان، کشته شدن دانش آموزان و کودکان در مراسم سالگرد سلیمانی رو تسلیت میگم. هر کدوم از این بچه ها بالقوه میتونستن مریم میرزاخانی آینده باشند. اما صد افسوس که سیاست‌های آموزش پرورش در سال‌های اخیر ترویج اندیشه‌های ایدئولوژیک و سیاسی در فضای مدارسه و بچه‌های زیر سن قانونی از صبح با موجی از تبلیغات ایدئولوژیک با رنگ و بوی سیاسی مواجه میشن، از سرود صبحگاهی و میان برنامه‌های زنگ تفریح گرفته تا شرکت در نماز جماعت و مراسم مذهبی و مناسبت‌های حکومتی. کودکانی که از طفولیت مورد هجمه تبلیغات و حکومتی قرار می‌گیرند و به راه‌های مختلف امنیت روانی اونها به خطر می‌افته. در ماجرای سالگرد سلیمانی با خبر شدیم که 20 نفر از 90 نفر کشته شده دانش آموز بودند که باید در عالم کودکی در فضای امن خانواده با ابرها رویا پردازی می‌کردند، نه اینکه در آغوش خاک قرار بگیرند. اگه تا دیروز فقط امنیت روانی دانش آموز مورد تهدید مسئولین ضد حقوق بشر و ضد حقوق کودک بود، حالا امنیت جانی آنها به مخاطره افتاده. من به عنوان عضوی از خانواده بزرگ فرهنگیان اعتراض خودم رو نسبت به این رویه و روش حاکمان خودشیفته و متوهم جمهوری اسلامی اعلام میکنم و صراحتاً هم اعلام میکنم که آینده ایران رو بیش از پیش تباه نسازند و اجازه بدن که کودکان کودکی کنند.
منتقدان میگویند 14 است که وزارت آموزش و پرورش دانش آموزان را قربانی ایدئولوژی حکومت کرده است. در سالهای اخیر نیز جمهوری اسلامی ایران برای ادامه آموزش ایدئولوژیک و اقتدار خود نیز طرح کاروان راهیان نور را در مدارس برپا کرد که مسئولیت آن را تشکیلات نظامی بسیج وابسته به سپاه پاسداران بر عهده دارد. کاروانی که بارها حادثه آفرین شد و جان شماری از دانش آموزان ایرانی را هم گرفت. طرحی که دانش آموزان به اجبار برای گذراندن واحد درسی آمادگی دفاعی عازم مناطق جنگی و عملیاتی می شوند.
گزارشی بود از کیانوش فرید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شورای نگهبان اعلام کرده که 52% نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی را تایید صلاحیت کرده. به عبارت دیگر شورای نگهبان صلاحیت تقریبا نیمی از نامزدها را رد کرده که 26 نفر از آنها از نمایندگان فعلی مجلس هستند. با توجه به افرادی که تایید صلاحیت شدند، اکنون باید انتظار چگونه ترکیبی از نیروهای سیاسی حاکمیتی در مجلس آینده را داشت. جبهه پایداری، طرفداران قالیباف، طیف هوادار علی لاریجانی، حمید آصفی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در ایران در این باره به پرسش های الهه روان شاد پاسخ می دهد.
ببینید، تا همین الان میشه گفت که 250 صندلی مجلس برای تیم پایداری و تیم دولت در نظر گرفته شده. متأسفانه تلاش‌های گوناگونی هم دارن میکنن که آقای قالیباف که به یک گروه نماینده بروکراتها و تکنوکراتهای نظامی و ولایی هستن، اینها رو بتونن حذف کنن یا در غیر هجومیشون کنن. نیروهایی که طرفدار شاید آقای علی لاریجانی هم باشن، به اعتباری میگویند که نزدیک 180 نفر از اینها تایید شده، ولی اینکه چقدر اینها به ضعف رأی‌داری دارن بحث دیگری. اون چی که میشود الان نگاه کرد صحنه آرایش سیاسی در جمهوری اسلامی، به نظر میاد که دولت و فراکسیون پایداری به دنبال اون کسب 250 کرسی هستن، اگر هم نتوانند حداقل 180 تا رو بتونن به دست بیارن.
آقای آصفی، حاکمیت با ایجاد نهادهای موازی قانونگذاری عملا میزان اثرگذاری مجلس در سیاست داخلی و خارجی رو کاهش داده. از طرف دیگه مردم مجلس رو بازتاب دهنده خواستای خودشون نمیدونن و نمیبینن و از این رو در دور قبلی انتخابات مجلس میزان مشارکت در پایین ترین حد خودش بود. حالا با در نظر گرفتن همه این مسائل به نظر میرسه که مجلس به عنوان نهاد قانونگذار دیگه نه برای مردم و نه برای حاکمیت موضوعیتی در فضای سیاسی ایران نداره. تحلیل شما از جایگاه مجلس در نظام سیاسی ایران چه هست؟
خب من هم قبول دارم فرمایش شما رو، اصلا از پرسش شما مستقری. ببینید، مجلس واقعا میتونه جایگاه قانونیش اصلا چنان پرته تا چنان پرت افتاده، نه حق قانونگذاری داره که بخواد علیه نظر منویات رهبر بخواد وارد بشه، نه حق تغییر تفحص داره نهادهای حساس قدرتمند. و به نظر میاد که حتی اگر این مجلس که الان 50 تا کرسی هست ممکنه به نیروهای اصلاح طلب رفورمیس دولت محور بخوان بدن، واقعیت اینه که اونها هیچ کاری نمیتونن بکنن و قادر به این نخواهم بود. حتی اگر مثل دوره مجلس ششم اکثریت هم دست این تصدیه خوب بازکاری نمیتوانن بکنن. نهادهای بیشماری آمدن، شوراهای بیشمار تصمیم گیری وجود داره، قانونگذاری میکنن موازی. شورای عالی سلام استقوه اساسا جایگاه قانونی نداره که قانونگذاری میکنه و مجلس عموما یک ویترینی میشه گفت، یک پارکینگ سیاسی برای نیروهایی که هوادار حکومت هستن، بخوان در مناسب و مدیریت های میانی قرار بگیرن، اونجا یک بازارایی و یک تجدید سازمانی میکنن. اون چیزی که من میتونم از وظایف مجلس کنونی ببینم.
آقای آصفی، این پرسش دیگه مطرح میشه که حالا با این حساب اصرار و تبلیغ حاکمیت برای شرکت مردم در انتخابات به چه دلیل هست؟
خب جمهوری اسلامی در حال خودش نظام مردم سالاری دینی میدونه، مدعی که سالی انتخابات داره برگزار میکنه و خودش دموکراتیک میخواد جلوه بده، در حال تو قانون اساسی هم به طور سوری هم در حال هست و اونها یه جوری حل کنن قضیه رو، ولی اینکه دعوت به مشارکت میخوان بکنن، میخوان که این انتخابات به نوعی پرسود برگزار بشه، به دلیل اینه که در حال وضعیت، یعنی الان دعوتی هم که از جناهای اصلاح طلب کردن بخشی از جناهای اصلاح طلب که بتونه بیاد، صرفا برای اینکه یک عامل نگرانی کننده تولید بکنن تو جناهای اصولگراها که الان وحدت ندارن و دچار انشعابات پی در پی دارن میشن، اینها رو به اتحاد برسونن و همین که یک رنگ بوی رقابتی و فراجناهی بخوان بدن و از طرفی هم اون نیرویی که اصلاح طلبای رفورمیست که در حاشیه قدرت هستن اگر وارد بشن، اینا رو میان شریک جرم بی‌کفایتی، گرانی ها، حرم خواری هاشون، فرصتگیری هایی که دارن میکنن، اینا هم به یک نوعی شریک جرم قرار میدن و بنابراین به اینه که اساسا ما انتخابات آزاد و منصفانه با معیارهای دموکراتیک اینجا وجود نداره و حاکمیت به هر حال داره بهره‌برداری خودش به این شکل کوتاه و مزمن خدمتتون گفتم میبره.
گفتگویی بود با حمید آصفی.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
ماریو زاگالو، مرد افسانه‌ای فوتبال برزیل که با تیم ملی کویت به تهران هم سفر کرده بود، در سن 91 سالگی درگذشت. کسی که در هر 5 قهرمانی برزیل در جام‌های جهانی فوتبال نقش داشت و در دهه میلادی زیا خواننده محبوب آن دوران برای او ترانه خوانده بود. سعید جعفری.
Acabou! Vale o abraço de Zagallo.
ماریو زاگالو، کسی که در هر 5 قهرمانی برزیل در تاریخ جام‌های جهانی فوتبال نقش داشت، در سن 91 سالگی درگذشت. مرد افسانه‌ای فوتبال برزیل در جام جهانی 1958 و 1962 به عنوان بازیکن موفق شد قهرمانی جام جهانی را برای کشورش به ارمغان بیاورد و در جام جهانی 1970 و در حالی که به تازگی از دنیای بازیگری خداحافظی کرده بود، به عنوان منجی سلساو ظاهر شد. پلی افسانه‌ای که آن روزها پس از مدتی خداحافظی از فوتبال ملی بار دیگر به تیم ملی کشورش بازگشته بود، با مربی وقت این تیم یعنی ژائو سالدینیا به مشکل خورد. سالدینیا پله را متهم می‌کرد که به اندازه کافی در تیم خوب بازی نمی‌کند، آن هم در حالی که آن روزها پله در 29 سالگی بهترین بازیکن دنیا بود. ادامه مشکلات با سالدینیا حتی پله را به این فکر انداخت که بار دیگر از فوتبال ملی خداحافظی کند. اما در نهایت مسئولان فوتبال برزیل در آستانه برگزاری جام جهانی 1970 مکزیک سالدینیا را برکنار و دوست و همبازی قدیمی پله یعنی ماریو زاگالو را به عنوان سرمربی انتخاب کردند. حضور زاگالو نور تازه‌ای به دوران حرفه‌ای پله بخشید و او توانست به همراه ستارگان دیگری چون کارلوس آلبرتو، جرزینیو، رولینو و بسیاری دیگر یکی از بهترین تیم‌های فوتبال تاریخ را تشکیل و سلساو را برای سومین بار به قهرمانی در جام جهانی برساند. زاگالو برای مردم ایران هم چهره آشناست و در دهه 70 میلادی زمانی که هدایت تیم ملی کویت را بر عهده داشت به ایران آمده بود. زیا خواننده‌ای که این روزها با ترانه جمال جمالو بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده، درباره زاگالو هم ترانه‌ای خوانده بود که بسیار مورد اقبال قرار گرفته بود. زاگالو توانست تیم ملی کویت را به فینال جام ملت‌های 1976 برساند، اما در دیدار پایانی که در تهران هم برگزار می‌شد، این ایران بود که موفق شد با تکل علی پروین به آخرین قهرمانی خود در جام ملت‌های آسیا دست یابد.
تو برزیل مرد میدان بودی زاگالو، صاحب صد گونه عنوان بودی زاگالو، اومده از برزیل زاگالو، واسمون میگیری جست لولو، شده مربی تیم کویت، میخواست از ما ببره زاگالو.
زاگالو بعدها مدتی هدایت تیم‌هایی چون عربستان سعودی، امارات متحده عربی و همچنین باشگاه الهلال عربستان را در منطقه بر عهده داشت. در سال 1994 بار دیگر به کشورش بازگشت و این بار به عنوان دستیار کارلوس آلبرتو، سرمربی وقت این تیم، قهرمانی جام جهانی را در آمریکا جشن گرفت. در سال 98 زاگالو خود به عنوان سرمربی روی نیمکت برزیل نشست و با وجود عملکرد موفقیت آمیز این تیم تا فینال، در دیدار پایانی و در شب عجیب رونالدو برزیلی مغلوب فرانسه شد. زاگالو با خط زدن روماریو پیش از آن مسابقات این ستاره برزیلی را با خود دشمن کرد و بسیاری هم این تصمیم زاگالو را یکی از دلایل ناکامی سلساو در فینال مقابل فرانسه می‌دانستند و معتقد بودند اگر روماریو بود احتمالاً در فینال پارس و پرنس می‌توانست به جای رونالدو بازی کند. زاگالو در نهایت در سال 2002 به عنوان مشاور ویژه کادر فنی باز هم در پنجمین و آخرین قهرمانی برزیلی‌ها حضور داشت. این آخرین نقشی بود که سرمربی با سابقه و چهره فراموش نشدنی فوتبال برزیل در دنیای فوتبال ایفا کرد و در سالهای آخر درگیر بیماری بود که در نهایت هم جان او را گرفت.
صف
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این مجله یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.